سید رسوله.
خب
توی قم گلوله خورده.
نکنه تو جریان 15 خرداد بوده؟
بله درست.
دیگه بدتر. کار من نیست، کار من نیست.
چرا میرزا؟
برای اینکه اون یه سیاسیه، منم با سیاست کاری ندارم.
داری لج میکنی ها.
لج چیه؟ 10 سال پیش یه بار رفتم زندان برای 7 روشم بسه.
تو زندان رفتی؟
مگه یادت رفته سال 32 تو کودتای 28 مرداد منو اشتباهی توی تهران دستگیر کرده؟
آها بله یادم اومد.
تو اون چند روز همچین بلایی سرم آوردن، وقتی یادم میفته بدنم میلرزه.
ولی قضیه الان با اون موقع فرق میکنه.
هیچ فرقی هم نمیکنه. فعالیت سیاسی سیاسی شاخودم نداره. مگه این روزا رادیو گوش نمیکنی؟
نه والا.
اگه گوش کنی میفهمی توی این مملکت چه خبره. علم که نخست وزیر باشه توی رادیو اعلام کرده اگه کسی به خرابکارا کمک کنه نه تنها مجرمه بلکه به عنوان شریک جرم مجازات میشه.
گیریم گفته باشه، برای تهران و قم و شهرهای بزرگ گفته، نه این دکوره که سالی یه بارم یه آجان ازش رد نمیشه.
فرقی نمی کنه، جرم جرم، خلاف خلافه، چه توی تهران باشه چه وسط دریاچه حوض سلطون.
نمیدونم چی بگم. پس میترسی؟
نه نه هیچم نمیترسم.
و اگه نمیترسی برای چی این کارو قبول نمی کنی؟
از عواقب این کار برای خودت و خانوادت میترسم.
خانواده من؟
بله، یکیش پسر کوچیکه کیوان، مگه نمیخواد بره دانشگاه درس دکتری بخونه؟
چرا؟
کافیه به گوش مقامات برسه مش مرتضی یه خرابکار رو خونش پناه داده، اون وقت این بنده خدا رو از همه چی ساقط میکنه.
خب حالا میگه چی کار کنی؟
هیچی. این بنده خدا رو سوار تراکتوری قاطری چیزی کن از ده ببرش بیرون.
لابد بعدش هم بذاریم وسط بیابون تا خوراک کفتارا بشه.
من دیگه به اینش کاری ندارم.
نه میرزا نه، من حاضرم جون خودم رو به خطر بندازم، ولی در حق یه جوون، اونم جوونی که روحانیه و سیده و فرزند رسول خداست، نامردی نکنم.
مش مرتضی اینقدر جوش نزن، این که من میگم به صلاح خودت و خانوادته. حالا میخوای گوش کن، میخوای خودتو با آدمای دولت در بنداز.
من و خانوادم فکرامونو کردی، به هیچ وجه پا پس نمیکشم.
مثلا حساب کتاب همه چیو کردیم؟
بله درست.
باشه باشه، حد رو راحتی.
خیلی خوب، منم برای آخرین بار میپرسم، کمکمون میکنی یا نه؟
منم برای آخرین بار جواب میدم، نه، کار من نیست، تمام.
باش، با اجازه.
کجا؟
برم تا دیر نشده طبیبی چیزی برای اون بنده خدا پیدا کنم.
نه نه نه، این کارو نکن، خطرناکه.
باشه، در عوض جون یه آدمو نجات دادم، با اجازه.
مش مرتضی، مش مرتضی.
خدا حافظ.
حیفش. نخیر نخیر، انگار کتا نمیاد. حالا خودش به کنار، دلش به حال خانوادش نمیسوزه. اصلا به من چی؟ من دیگه عمرمو کردم، حالا میخوام آروم و بی درد سر زندگی کنم. کاش گناهی که تو تهران و شهرهای دیگه کشته شدن به این فکر میکردم، فکر میکردن زندگی ارزشش خیلی زیاده که آدم بخواد خودشو به کشتن بده. ولی نه، انسانیت چی میشه؟ معرفت چی میشه؟ یعنی مش مرتضی رفته؟ مش مرتضی وای چه کارت دارم؟ قهر نکن بابا.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
یکی بود یکی نبود. کوچ.
فیدل که مفتون در این عالم نخواهید، زمانی از حضور تو شود دور.
سلام به دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. گفتم داستان این هفته داستانیه که محل وقوع حوادث اون در گوشه ای از سرزمین خود ماست و به همین علت هم به قول معروف باید گفت ثبات و نکهت آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. بله، اونا قبیله کوچکی بودن با روحیات و اخلاق و آداب مردم چادرنشین، مردمی که پابند شهر و دیاری نیستند، ییلاق و قشلاق می کنند و موقعی که حوادث داستان ما اتفاق می افته در دره شقایق ها زندگی می کنند و فصل کوچشون نزدیکه. جعفر جوان دلاور و خوشاوایی که به دختر زیبایی به اسم رخسار دل بسته. در این حال حیوان درنده و خونخاری چند شب پی در پی به افراد و به خصوص بچه ها و زنهای چادرنشین حمله می کنه و اونها را به خاک و خون میکشه و بیان که جز رد پا اثری از خودش به جای بگذاره به کوه میزنه و دور میشه. جعفر برای نابود کردن این شر از سر چادرنشینان با یک تفنگ سرپر به کوهستان میره. دو شب و دو روز میگذره ولی ازش خبری نمیرسه. رستم علی سرکرده چادرنشینان، اسفندیار و چند تا از جوانای دهکده رو به جستجوی او به کوهستان میفرسته، ولی اونا هم شبانگاه بی نتیجه بر می کردند. اما در بین راه به مرد ناشناسی بر می خورند که ادعا می کن از بسیاری چیزها از جمله سرنوشت جعفر با خبره. جوانها او رو با خودشون به چادر می آرند و منتظر می شند تا بهشون خبر بده جعفر کجاست. گوش کنید به ادامه داستان.
از دیشب تا حالا همه قبیله در انتظارم که تو از جعفر برامون حرف بزنی.
گفتم فقط خداوند یکتاست که از غیب خبر داره، ولی منم در این مدت با دنیای رموز و کمالات خلوت کردم و بالاخره به این راز پی بردم.
پس سوتر بگو جعفر زنده است یا مرده؟
نه، فعلا به هیچ کس چیزی نمیگم، چون نمیخوام شما رو بی خود امیدوار کنم. علاقه ایم ندارم برای هیچ کس خبر بدی بگم.
مرد صریح‌تر حرف بزن، ما عادت داریم حرفامونو خیلی ساده و صریح میزنیم.
خوب گوش کن رستم علی، در چند فرسنگی اینجا کوهی هست به اسم کوه سرخ. نزدیک قله این کوه یک تخت سنگ بزرگه.
آره من تا حالا چندین بار از این کوه بالا رفتم.
نزدیکی این تخت سنگ یک پلنگ خوناشام با جعفر گلاویز شد.
چی به سر جعفر اومده؟
اینو دیگه باید رفت و دید.
ولی من دیروز اسفندیار و چند تا از جوانای قبیله رو فرستادم تا همه جا رو بگردن. اونا همه جا رو زیر پا گذاشتن. چطور ممکن است کوه سرخ بالا نرفته باشن؟
این تنها چیزی بود که من میتونستم به تو و چادرنشین‌های دیگه خبر بدم. دیگه اختیار با خودته که اون رو قبول کنی یا نه.
خیلی خوب، من همین از سایه از اسفندیار میپرسم.
هر طور میل خودته.
اسفندیار، اسفندیار کجا هستی؟ اسفندیار،
من اینجا هستم راستم علی.
بیا اینجا ببینم.
بسیار خوب.
اسفندیار، میخوام یه چیزی ازت بپرسم.
بپرس رستم علی.
دیروز تو و جوانای دیگه همه این کوهای دورور رو گشتین مگه نه؟
بله، من که اینه به شما گفته بودم.
از کوه سرخ هم بالا رفتیم؟
نه، فقط از کوه سرخ بالا نرفتیم، چون که میدونی رستم علی، این کوه با ما خیلی فاصله داره. اونقدر هم بلند نیست که آدم به خیالش برسه کنام پلنگ اونجاست.
پس حق با ماهیاره.
مگه ماهیار چی میگه؟
ماهیار میگه جعفر با یه پلنگ تو قله کوه سرخ نزدیک یه تخت سنگ بزرگ با هم روبرو شدن.
نه، این غیر ممکنه. من حاضرم قسم بخورم که این غیر ممکنه. پلنگ تو کوه سرخ وجود نداره.
خب این که کاری نداره، باید همین عصای تو با قدم علی و شیر حسین و جوانای دیگه را بیفتیم بریم به طرف کوه سرخ.
راستم علی، اگه سرکرده ما نبودی من این کارو نمی کردم.
من تا تو برگردی ماهیا رو همینجا نگه میدارم. زودتر تا آفتاب نزده را بیفتیم، باید این قضیه روشن بشه.
بسیار خوب.
هنوز آفتاب نزده بود که اسفندیار به اتفاق شیر حسین و قدم علی و چند تا از جوانای دیگه به طرف کوه سرخ راه افتادند. از کوه سرخ تا دره شقایق فاصله زیادی نبود. همه اونها با دیرباوری عجیبی پیش می رفتند و در این طرف هم چادرنشین ها بی صبرانه می خواستند از حقیقت با خبر بشند. از طرفی ناگهان لاله متوجه شد که از رخساره هم خبری نیست، و وقتی از همه کس سراغ او رو گرفت و نامید شد، پیش رستم علی رفت و خبر ناپدید شدنش رو به او داد. هیچ کس نمی دونست رخساره کجا رفته. اما رخساره هم به کوه رفته بود تا خودشو به اسفندیار و جوانای دیگه برسونه و بدونه که آیا در کوه سرخ چه خبریه و آیا پیشبینی ماهیار درسته یا نه. رخساره پیش از همه و درست دوش به دوش اسفندیار از کوه سرخ بالا رفت و هنوز شیر حسین و قدم علی و جوانای دیگه پایین کوه بودند که اونا به نزدیک قله کوه رسیدند.
اسفندیار، دیگه داریم میرسیم بالای کوه.
اونهاش تخت سنگی که ماهیار گفته اونجاست.
دارم اونو میبینم. آره
رخساره، من که به حرفای ماهیار اعتقاد ندارم،
ولی اگه به من بگم جعفر اون بر دنیاس را میفتم، من دیگه به اینجور چیزا کار ندارم که حرف مردم درسته یا نه.
رخساره
چیه؟
اون بالا رو نگاه کن. نگاه کن نزدیک تخت سنگ، مثل این که یه پوست پلنگ میبینم. آره،
پلنگ اونجاست. یه پلنگ کشته شده. تونتر بریم، تونتر بریم.
رخساره، شایدم کشته نشده، مراقب باش.
نه، تونتر بریم، تونتر.
نمیشه باور کرد یه پلنگه. پلنگیه که کشته شده. من تا حالا جونوری به این بزرگی ندیده بودم.
ولی جعفر کو؟ جعفر، جعفر،
جعفر.
رخساره نگاه کن، ببین این کارت مال جعفره.
درسته، پس اون پلنگو کشته، ولی خودش کجاست؟
سب کن بینم، تفنگ سرپورش هم اینجا افتاده. لابد همینجا با هم گلاویز شدن. شاید پلنگ بهش فرصت نداده که از تفنگش استفاده کنه. اون وقت جعفر مجبور شده از کاردش استفاده کنه. آره،
من باید جعفر رو پیدا کنم. باید همین دور و برا باشه. همه جا رو زیر و رو میکنم تا پیداش کنم. حتما زنده است. جعفر!
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 همه جا رو گشتیم. شیر و سین و قتملی همه کوه رو دور زدن، اما اونو پیدا نکردن.
اسفندیار، تو فکر میکنی چه بلایی سر اون اومده؟
والا ممکنه اون زخمی شده و بعدن یه نفر نجاتش داده. شایدم خودشو کشون از اینجا دور کرده تا به یه آبادی برسه. رخساره، بیا از اینجا بریم. بیا
شماها برگردین، من اینجا دنبالش میگردم.
رخساره، موندن تو اینجا که فایده ای نداره. باید هممون دست به یکی کنیم تا جعفر رو پیدا کنیم. اگه اون زنده باشه همین روزا بر میگرده. ببریم بیا، شاید هم ماهیار بتونه به ما کمک کنه.
حق با توه. شاید بتونه بگه کجاست.
میدونی رخساره، من دیگه بهش اعتقاد پیدا کردم. راستش هیچ کس فکر نمی کرد توی کوه سرخ این اتفاقات افتاده باشه.
برگردیم پیش ماهیار، شاید بتونه اون همه چیزو به ما بگه.
آره این بهتره.
رخساره و اسفندیار و جوانهای چادرنشین از کوه سرخ به دره شقایق برگشتند و پلنگی رو که به دست جعفر کشته شده بود همراه آوردند. ولی برای همه یک معمای بزرگ و حل نشدنی وجود داشت که چی به سر جعفر اومده. چادرنشین ها فقط برای پیدا کردن جواب این سوال یک راه داشتند. ماهیار جوابگوی همه سوالات اونها بود و به همین علت سرکرده اونها رستم علی پیش ماهیار رفت تا باش حرف بزنه.
تو با غیبگویی همه افراد قبیله ما رو به خودت معتقد کردی. به این زودی ها نباید ما رو رها بکنی.
شاید چند روزی بتونم مسافرت خودم عقب بندازم، ولی این مدت زیاد طولانی نیست.
چند روزی پیش ما زندگی کن، شاید دلت قرار گرفت. اون وقتی که فصل کوچه ما شروع شد، تو هم با ما از اینجا کوچ کن.
من برای زندگی به یک جای ساکت و خلوت احتیاج دارم. نمیخوام کسی خلوت منو به هم بزنه.
قول میدم کاری کنم که تو کاملا راحت باشی. میگم یه چادر دورتر از چادرهای افراد قبیله برات آماده کنن. اونجا بهتر میتونی زندگی کنی.
بسیار خوب، چند روزی میمونم، ولی به هر صورت نباید کسی مزاحم من بشه.
تو مطمئنن خیلی چیزا میدونی، خیلی چیزا که حاضر نیستی به ما بگی، ولی لااقل برای خاطر رخسارم که شده بگو جعفر کجاست.
چی؟ گفتی رخساره؟
بله، این دختر نامزد جعفره. اونا به هم خیلی علاقه داشتن.
از کجا معلومه که من بتونم خبر بدم جعفر کجاست؟
همونطوری که کمینگاه پلنگ رو به ما گفتی، بگو جعفر کجاست.
باید بازم با خودم خلوت کنم.
شاید جعفر کشته شده و تو نمیخوای به ما چیزی بگی.
زندگی و مرگ هر کس دست خداست. حالا بهتر منو تنها بذاری. راستی به رخساره بگو فردا درست موقعی که آفتاب طلوع میکنه پیش من بیاد. شاید بتونم از جعفر به اون خبر بدم.
چش نقدم، خداحافظ.
در امان خدا. رخساره شباب ستاره ها نگاه کن، منم هر جا باشم به ستاره ها نگاه میکنم، شاید نگاهمون اونجا به هم برسه.
جعفر، جعفر کجایی؟ صدا تو میشنوم ولی خودتو نمیبینم.
رخساره با کی داری حرف میزنی؟
من همه جا صدای اونو میشنوم، مثل اینکه بازم اون برای خاطر من آواز میخونه، صدای ترانه های قشنگی که میخونه توی گوشمه.
قصه نخور دخترم، جعفر بر میگرده، اون به قدری دلاوره که پلنگ خونخوار رو کشت.
اون میخواست همه ما رو از شر اون جونور خلاص کنه، جون خودش رو به خطر انداخت. جعفر چقدر شجاع بود.
تو میتونی همیشه به وجود اون افتخار بکنی. اما راستی رخساره، نمیدونم چرا یه دفعه به یاد اون یادگاری افتادم که جعفر به تو داده. اونو چیکار کردی؟
یه جایی مخفیش کردم که هیچ کس نمیتونه اونو پیدا کنه. این یادگاری رو هیچ وقت از خودم جدا نمیکنم.
حالا بهتره بخوابی، فردا صبح آفتاب که در اومد باید بری پیش ماهیار، اون شاید بتونه بگه جعفر کجاست. حالا بلند شو بیا بخواب. بلند شو دخترم، بلند شو.
لاله، من میرم پیش ماهیار. دیشب تا صبح خواب جعفر رو میدیدم که داشت روی ابرو میدوید و میخواست پیش من بیاد، اما هر چی میدوید نمیرسید.
نگاه کن چه خبر شده که رستم علی و اسفندیار رو چند تای دیگه دارن این طرف اون طرف میدوام.
حتما یه پیش اومدی شده، بریم ببینیم چی شده.
بریم. رستم علی چه خبر شده؟
دیشب یه نفر همه اساس چادر اسفندیار رو دزدیده.
ما که دزد نداشتیم، کی این کارو کرده؟
اسفندیار
بله.
تو خودت به کی بدگمونی؟
والا نمیدونم، من که واقعا دارم گیج میشم، توی ما این چیزا سابقه نداشته.
هر کس که هست باید گیرش بیاریم.
رستم علی چطور از ماهیار بپرسیم؟ شاید اون بتونه بگه کی این کارو کرده.
رخساره درست میگه، میتونیم از ماهیار بپرسیم.
خیلی خوب، شما هم اینجا صبر کنین تا من برم پیش ماهیار.
باشه.
چی شده رستم علی؟
ماهیار منو ببخش که اومدم خلوت تو رو به هم بزنم.
دیشب تا صبح بیدار بودم، به خیلی از اسرار و رموز پی بردم، از جمله راجع به جعفر و سرنوشت اون خیلی چیزا کشف کردم.
اما حالا یه موضوع دیگه پیش اومده ماهیار، دیشب یه نفر همه اساس چادر اسفندیار رو برده.
خیلی عجیبه، چطور ممکنه یک نفر برای مال دنیا به یه همچو کار زشتی دست بزنه؟
تو ماها هیچ وقت این چیزا نبوده، اینه که ما میخواییم دزد رو بشناسیم که مبادا این کار سابقه پیدا کنه.
صبر کن رستم علی، این قضیه خیلی ساده است. تو همون گوشه روبروی من بنشین و یک کلمه هم حرف نزن.
قول میدم تو اشاره نکنی حرفی نزنم.
با یک نگاه به این کتاب و مدتی تفکر این راز رو فاش میکنم. رستم علی، خوب گوش کن و به خاطر بسپار.
گوشم با شماست.
از طرف شرقی چادر اسفندیار درست باید 300 قدم جلو رفت. اونجا همه اساس دزدی شده در یک گودال ریخته شده و چند بوته خشک سر گودال رو پوشونده.
اگه این قضیه هم درست باشه، من دیگه بالای حرف تو حرفی نمیزنم.
گفتم که من از اسرار و رموز بسیاری باخبرم، ولی همه اینها در برابر اسرار این دنیای بزرگ ناچیزه.
صبر کن ماهیار، من باید به اسفندیار بگم بره اساس و لوازم خودشو پیدا بکنه. اسفندیار! اسفندیار!
من اینجا هستم رستم علی.
گوش کن چی میگم. فورا برو جلوی چادر خودت وایسا. از طرف شرقی اون 300 قدم بشمار برو جلو. اونجا یه گوداله که چند تا بوته خوش روی اونو پوشونده.
خب اون وقت چی؟
ماهیار میگه اساس تو همون گوداله. برو برو فورا خبرشو مثلا بیار.
باشه.
خب شنوندگان عزیز، ناچار هستم تا فردا باهاتون خدافظی کنم که به اتفاق دنباله این داستان جذاب رو بشنویم.
کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود